رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 15 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. الکساندر تورچینوف در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزاری رای پرسی را در اوکراین استثنا نمی داند. خبرگزاری ها از قزل ارده قزاقستان خبر دادند که در این منطقه ده ها نفر سربازان نیروهای داخل زهرالود شدند و در فرودگاه دوشنبه یک مسافر با 11 کیلو هشیش بازداشت شد. تفصیل خبرها. الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزاری رای پرسی سراسری راجع به ساختار دولتی این کشور را نیز استثنا نمی داند. انتخابات برای 25 می در نظر داشته شده است. تورچینوف روز دوشنبه در این باره در جلسه شورای هماهنگی پارلمان صحبت کرد و گفت که برای برگزاری چنین رای پرسی باید پارلمان قرار صادر کند. تورچینوف اظهار امید کرد که اکثریت مطلق اوکراینی ها در این رای پرسی از استقلال اوکراین و تمامیت ارضی آن حمایت خواهند کرد. این در حالی است که در قسمت های شرقی اوکراین اعتراض های جانبداران روسیه ادامه دارد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می کند. اتحادیه اروپا یک بسته کمک 1 میلیارد یورویی برای اوکراین و برنامه پایین آوردن حق گمرکی برای مال و کالاها برای اوکراین را به تصویب رساند. جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بلژیک همچنین 14 اپریل به فهرست 18 نفر شخصیت هایی که دارایی‌شان مسدود شده از 4 نفر دیگر را اضافه کرد. آنها برای نادرست استفاده کردن سرمایه های بودجه به این فهرست درآمدند. این 1 میلیارد یورو که با 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برابر است بر علاوه 610 میلیون یورو داده می شود که قبلا در اختیار اوکراین گذاشته شده بود و حالا تقسیم نشده است. از سوی دیگر به نقشه گرفته شده است که مالیات برای مال و کالایی که از اتحادیه اروپا به اوکراین صادر می شود بعد از 2 هفته دیگر اعتبار پیدا کند و آن تا ماه نوامبر را در بر بگیرد. ضرب‌الاجلی که حکومت اوکراین برای جدای خواهان جانبدار روسیه برای به زمین گذاشتن اسلحه و خالی کردن بناهای حکومتی تعیین کرده بود به پایان رسید، ولی نشانه دیده نمی شود که جدای خواهان این شرط و شرایط را اجرا کنند. روزنامه نگاران در سلاویانسک و دنیتسک می گویند که نشانه های از اطاعت جدای خواهان یا اجرای این شرط ها مشاهده نمی شود. آفت‌های طبیعی روزهای 12 13 اپریل در منطقه کولاب ولایت ختلان تاجیکستان 15 کشته بر جای گذاشت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید 13 نفر در ناحیه شوراباد، 1 نفر در همدانی و 1 نفر دیگر در ناحیه واسه به هلاکت رسیدند. اسم 13 نفر هلاک شده که در نتیجه لغزش کوهپاره از 3 خانواده در دهه آدینبای جماعت سری چشمه رخ داده است در تارنمای رادیوی آزادی چاپ شده است. خبرگزاری ها از قزل ارده قزاقستان خبر دادند که در این منطقه ده ها نفر سربازان نیروهای داخلی این کشور زهرالود و در یکی از بیمارستان ها بستری شده اند. روز یکشنبه 32 سرباز و روز دوشنبه 4 سرباز دیگر به بیمارستان انتقال داده شده اند. در این باره دفتر مطبوعاتی بیمارستان ولایت قزل ارده خبر داده است. بنابر این خبر سربازان از بی‌حالی، شکم روی، درد سر و ضعفیت بدن شکایت کردند. برای سنجش از آنها آنالیز گرفتند و نتیجه آن بعد از 3-4 روز معلوم می شود. دفتر مطبوعاتی بیمارستان گفته است که حالا وضع سلامتی بیماران ثابت است، ولی چنین بیماری سبب چنین بیماری آشکار نشده است. در فرودگاه شهر دوشنبه یک مسافر که با هواپیمای دوشنبه مسکو پرواز میکرد با 11 کیلو هشیش بازداشت شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات گمرکی تاجیکستان خبر داده است. این شهروند 30 ساله تاجیکستان که از وی نام برده نمیشود در جامدان خود مخفیگاه درست کرده است و در آن 20 بسته این مواد را پنهان کرده است. در خبر گفته میشود که بر اساس قانون های تاجیکستان برای قاچاق این مقدار مواد مخدر به این شهروند 30 ساله از 12 تا 20 سال حبس پیش بینی می شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در روستای آدینبای ناحیه شوراباد 13 نفر زیر تپه ماندند. آیا حکومت تاجیکستان برنامه کوچ دادن ساکنان از منطقه های خطر را دارد؟ در اوکراین میخواهند که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری رای پرسی برگزار کنند. آیا برگزاری چنین رای پرسی در مناطق ناآرام امکان پذیر است؟ و شخصیت های معروف مخالفان پیشین حکومت تاجیکستان با شتاب دارایی های خود را فروختند. سبب چیست؟ برنامه را با گزارش های خبری پی میگیریم. در حالی که لغزش تپه در روستای آدینبای ناحیه شوراباد 13 کشته بر جای گذاشته است، مقامات مقال علاج واقعه پیش از وقوع را صرف نظر میکنند و فاجعه آمده بر سر مردم را به تقدیر و سرنوشت ارتباط میدهند. اما این مقامات برنامه های برای کوچ دادن ساکنان ساحه خطر برنامه ریزی نکردند و یا اگر چنین برنامه ها هست چرا اجرا نمیشود؟ طبق آمار رسمی بیش از 5000 ساکن در تاجیکستان در منطقه های خفناک به سر میبرند. همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
احتمالی تکرار حادثه های مثل دهه آدینبای شوراباد به بیش از 1000 خانواده در تاجیکستان هنوز هم تهدید میکند. این خانواده ها بر اساس اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان بیشتر در نزد رودخانه های سیلخیز و در موضع هایی که خوف فرامدن یرچو ترما وجود دارد به سر میبرند. فرهاد سنگیمدوف ساکن دهه پیستمزار ناحیه شوراباد میگوید شب 12 به 13 اپریل در حالی که یرچ 5 خانه را در همسایه دهه‌شان دهه آدینبای زیر کرد، آقیلخانه آنها هم از فرامدن یرچ کاملا خراب شد. او میگوید حالا احتمال آسیب دیدن منزل زیستی آنها و دیگر همسایگانشان نیز وجود دارد. این هم در حالی است که فرهاد میگوید هنوز چند سال قبل برای کوچانیدنشان از این جای خطرناک به حکومت ناحیه مراجعه کرده بودند و برایشان وعده شده بود که حتما برای بنیاد منزل زیست در جای امن‌تر زمین میدهند. با گفته او حالا دیگر امکان زندگی در زیر کوهپاره که هر لحظه با پایان سرازیر شدنش امکان دارد وجود ندارد.
همه قدر سر سال بود، همه خیلی ضرر نشیده بودم، خیلی نشیده بودم. این حالتی که همین سال شده خیلی ندیده بوده کسی. اومان این سال خیلی خطرزار است. حالا زیرا مردم با امید هست که کدام یک روزه باید یا دنگره یا کنسنگره کدام یک نویه یعنی جمهور باید.
حالا اکثر خانواده های زیر خوف قرار داشته جماعت سرچشمه موقتا در جای بی خوف تر کوچانیده شدند و زیر خیمه زندگی میکنند. در همین حال عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافعی شهروندی تاجیکستان میگوید تمام تلاش ها انجام میشود تا ساکنان از مکان های خوفناک کوچانیده شوند. او میگوید
292 خوجگی از منزله های خوفناک به جای بی خوف کوچانیده شدند. از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان 50 خوجگی، از ولایت سخت 66 خوجگی، ولایت ختلان 100 خوجگی، ناحیه های تابع جمهوری باشد 76 خوجگی از منزله های خوفناک به جای های بی خوف کوچانیده شدند.
از بیش از 1000 خانواده زیر خطر قرار داشته 400 خانواده آن در منطقه کلوب که همساله از آفاتهای طبیعی ساکنانش تلفات سنگین میبینند زندگی میکنند. اکثری آنها با وجود تهدید خطر همه چی را از تقدیر دیده خواهشی به دیگر جای کوچیدن ندارند. اما سید احمد پیریف سردار ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کلوب که مسئولیت مهاجرت داخلی ساکنان را نیز به عهده دارد میگوید اکثری ساکنان زیر خوف قرار داشته نمیخواهند جای زیستشان را ترک کنند. هرچند برای آنها از جانب مسئولین به جای بخوفتر کوچانیدن پیشنهاد شود هم، اما با گفته پیریف آنها به هیچ شرط منزل بابایی را ترک کردن نمیخواهند. اما ساکنانی که در جای خوفناک زندگی میکنند میگویند از جانب حکومت برای کوچیدن برایشان پیشنهادی ناچیز میشود که با آن در دیگر جای امکان زندگی کردن موجود نیست. سولتبی کمال و ساکن ناحیه همدانی که منزل زیستشان زیر خوف قرار دارد میگوید با آنها پیشنهادی به جای بخوفتر کوچانیدن شده بود، ولی فقط برایشان زمین و 1,500 سامانی وعده کردند که با این امکان بنیاد منزل زیست وجود نداشت. تلاش کوچاندن ساکنان از موضعی های بیخوف در حال است که همساله هلاکت ساکنان در پی آفتهای طبیعی در تاجیکستان با قید گرفته می شود. مشاهده آن نیز حاکی است که هر سال در آخرهای ماه اپریل و اولهای ماه می رودخانه کوچک تبلای که آن را رودخانه مرگ هم نام می برند با ساکنان زیان می رساند. هنوز سیل آمد شب هفتم می سال 2002 که آن هم رودخانه تبلای سر زده بود از یادها نرفته است. چون در پای نوفتی طبیعی 14 ساکن هلاک و بیش از 1000 خانه خراب گردید. حالا هلاکت 13 نفر ساکنی دهه عادی نبایی که 7 نفرشون نابالغ است، وردی زبانی ساکنان است و حادثه سال 2010 کلوب را کهنه تر کرده است. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
آفت طبیعی و سهلنگاری مقامات در جهتی به منطقه امن کوچ دادن ساکنانی که در منطقه های خفناک به سر می برند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مصطفی تقایف ملقب به مصطفی قورباشی هفته گذشته از محبس به کلونیای سکونتی اصلاحی گذشت. این فرماندهی سابق فرانت خلقی که در امر به قدرت آوردن حکومت امام علی رحمان در سالهای 90 نقش داشت، در سال 2001 به 25 سال زندان محکوم شد و تاکنون در محبس رقم 7 دوشنبه ادای حکم میکرد. همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید در زادگاه مصطفی تقایف به این مناسبت 3 روز باز مردم توی داده ایستادند.
مصطفی تقایف ملقب به مصطفی کماندیر یا مصطفی قورباشی هفته گذشته از محبس به کلان سکونت اصلاحی انتقال داده شد. پروینه علیزاده مسئول دفتر مطبوعات ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان روز دوشنبه 14 اپریل به رادیو آزادی گفت با پیشنهاد ماموریت ریاست محبس های وزارت عدلیه، دادگاه ناحیه فردوسی با حل نامه خود ترتیب ادامه ادای حکم مصطفی تقایف را ایواز کرد و اون مهلت باقی مانده را در کلان سکونت اصلاحی یا خود ولنای پاسیلینیا ادا خواهد کرد. ساکنان ورزاب میگویند 3 روز باز در زادگاه مصطفی تقایف روستای چارباغ ناحیه ورزاب به شرف آزادی او به مردم توی خرسندی داده شدند. مصطفی تقایف از فرماندهان سابق فرانت خلقی بود که بعد پیروزی نیروهای آن در جنگ های سال 1992 و به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان، معاون سهراب قاسموف فرمانده قسم نظامی نیروهای داخله در منطقه قبلهی ورزاب تعیین شد. مصطفی تقایف در سال 2001 با قرار دادگاه عالی با جنایات سنگین چون کشتار آدم ربایی به 25 سال زندان محکوم شده بود. جنرال سهراب قاسموف سال 2001 در مصاحبه با آزادی در مورد بازداشت معاونش گفته بود که مصطفی تقایف فکر میکرد که حالا هم دوران بایویک هاست و از بس که تاب خوردن چرخ سیاست را نفهمید بهایش را پرداخت. طوری ریاست اصلاحی محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید مصطفی تقایف از سال 2001 به این طرف 13 سال باز در محبس رقم 7 واقع در محله یکم سویتسکی پایتخت ادای حکم میکرد. به گفته این نهاد، کماندر سابق طی این سالها توانست خود را همچون یک محبوس اصلاح شده نشان دهد و از این رو ماموریت زندان رقم 7 به ریاست محبس ها با پیشنهاد انتقال او به نظام کلان سکونت اصلاحی مراجعه کرده است. مصطفی تقایف در حال از زندان به محل سکونت اصلاحی گذرانده می شود که 13 سال از 25 سال حکمش پشت سر شده، طبق قرار دادگاه فردوسی 12 سال باقی مانده از حکمش را بیرون از زندان ادا خواهد کرد. ولی معمولا طبق قانونهای جاری تاجیکستان در صورت صدور فرمان پرزیدنت امام علی رحمان درباره عفو، محبوسانی که در کلان سکونت اصلاحی قرار دارند شانس بیشتری عفو شدن را دارند. سابق معاون فرمانده بریگاد تعینات مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان پلکوونیک مصطفی تقایف و 16 نفر از طرفدارانش که در آغاز سال 1999 از بریگاد تحت فرمان سهراب قاسموف جدا شدند، از پایان همان سال در جستجوی جنایی قرار داشتند. قبلا هم مصطفی تقایف با جرم کشتار، آدم ربایی و گرفتگیری از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 4 سال زندان محکوم شده بود، ولی طبق قانون عفو سال 1998 خودش آزاد شد. بار دوم دادگاه عالی در سال 2001 او را به 25 سال زندان محکوم کرد. مصطفی کماندر در سالهای آغاز جنگ داخلی از سال 1993 تا زمان بازداشتش در منطقه ورزاب همچون بیک ورزاب دانسته می شد و تقریبا در همه تصمیم گیری های حکومت ناحیه ورزاب دخالت بی‌واسطه داشت. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رهایی مصطفی طقایف ملقب به مصطفی قرباشی. روز دوشنبه الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین مسئله برگزاری رای پرسی سراسری در اوکراین را در جلسه مشورتی پارلمان به میان نهاد و گفت که امکان برگزاری چنین رای پرسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری استثنا نیست. از سوی دیگر برای خالی کردن بناهای حکومتی از جدای خواهان جانبداری روسیه و خلع سلاح آنها حکومت کیف ضرب الاجل پیشنهاد کرده است. زمان این اولتیماتوم گذشته است. در مصاحبه از آنا رایس که تحلیلگری امور اوکراین در کیف پرسیدم آیا با ختم اولتیماتوم امکان وارد عمل شدن نیروهای اوکراین در شرق این کشور بر ضد جدای خواهان وجود دارد؟
دولت حالا چند ضرب الاجل را به جدای طلبان دادن و از آغاز عملیات ضد تروریستی خبر دادن، ولی این عملیات ضد تروریستی با اینی که در سطح گسترده اعلام شده فقط شنبه در یکی از شهرهای استان دونیتسک انجام شد. اونم به این شکلی که در اصل نیروهای امنیتی اوکراین به هدف خودشون نرسیدند و نتونستند از هیچ کدوم از این ساختمان‌ها را تخلیه بکنند و دو کشته دادند و چند نفر زخمی. تازه ترین گزارش‌ها از این شهر میرسه که چندین کامیون با سلاح جدیدم به اونجا رسید و خب نیروهای خودشون را تشدید کردند.
آیا برای نیروهای دولتی در اونجا مشکلی هست تا که بتوانند این بناها را از جدای خواهان بگیرند و اونها را خلع سلاح بکنند؟
این بسیار مشکله، به این دلیل که نیروهای امنیتی در مناطق شرقی اوکراین از کیف فرمانبردار نیستند. اینها همون آدمایی هستند که توسط دولت پیشین منصوب شدند و به خصوص در این شرایط نابسامان و نارامی های کنونی اینا هیچ اطمینانی ندارند که دولت کیف پایدار بمونه و این احتمال را میدند که رئیس جمهور یانوکوویچ برگرده. توجه به اینه که اون سیستم چندین سال عمل کرده در اون منطقه و به هیچ عنوان دولت مرکزی فرصت این را نداشت که ظرف یک ماه این رو تغییر بدن، عملا نیروی وفادار رو ندارن. ظاهرا از گفته های مقامات دولتی برمیان اینها نمیخوان نیروهای امنیتی از مناطق دیگر به خصوص مناطق غربی کشور به اونجا منتقل بکنند تا تظاهر کنندگان عادی رو تحریک نکنند.
برگزاری رای پرسی در آنجا امکان دارد؟ چون اگر اظهارات اخیری آقای تورچینوف در پارلمان را در نظر بگیریم، میخوان درباره تعیین نظام دولتداری در سراسر اوکراین رای پرسی برگزار کنند. در آن مناطق آیا برگزاری چنین رای پرسی امکان دارد؟
رفراندومی که امروز در جلسه مشورتی پارلمان بحثش پیش اومد و به پیشنهاد آقای تورچینوف، بر اساس قانون روز امکان پذیر نیست و در اصل پارلمان باید در اسرع وقت قانون جدید رو در این باره تصویب بکنه. کسانی که امروز سلاح به دست ساختمان‌های دولتی رو تسخیر کردند، حتی این رفراندوم خواستهشون با تصویب حتی قانون رفراندوم بعید است که این ساختمان‌ها رو تخلیه بکنه.
پس اعتراضگران جانبدار روسیه می توانند برگزاری چنین همه پرسی یا رای پرسی را به هم بزنند؟
اتفاقاتی که ما در میدان کیف در 3 ماه گذشته و بر علیه رژیم یانوکوویچ در کیف داشتیم و اون مثلا رسهایی که در شرق اوکراین امروز میبینیم که اینا یک ماهیت را دارند، اینا جنبش های ضد دولتی هم. در صورتی که چنین چیزی نیست، سوا اینه که بالاخره مردم اینجا با پرچم ملی به خیابون میامدند و اونجا پرچم روسیه برافراشته میشه، اینها خواسته های رو که مطرح میکنند کاملا ضد و نقیزه. اولین خواسته پیوستن به روسیه بود، خواسته دوم طرح فدراسیون در چارچوب اوکراین، خواسته سوم بازگشت ویکتور یانوکوویچ. و میدونیم ویکتور یانوکوویچ ناگهان گفت در اوکراین جنگ داخلی شروع شده که اصلا با رویدادهای کشور اصلا واقعیتی ندارند. الان نارامی ها در شرق اوکراین این است که نمیشه فهمید رهبر اون جنبش چه کسیه، خواسته اونها چه چیزیه و چجوری میشه این مشکل را حل کرد.
مصاحبه ما را با آنا رایسکایا تحلیلگری امور اوکراین در کیف میشنیدید. و درباره تاجیکستان. در این اواخر درباره فروش چند انشاءات بزرگی مربوط به شخصیت های مطرح مخالفین از تاجیکستان گزارش ها می رسد. از جمله فرزندان سید عبدالله نوری، مغازه سابق عالم کودکان در مرکز دوشنبه و خانواده تورجانزاده ها فروشگاه یا اون ورمگ سابق شهری وحدت را فروختند. در پس چنین فروشی با شتاب مال و ملک شخصیت های مطرح مخالفین چه انگیزه پنهان است؟ تلاش نجات این دارایی‌ها یا احتمال مصادره یا تنها دلایل اقتصادی. گوشت هم به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
بینای سابق فروشگاه مرکزی شهری وحدت که تا به این اواخر به خانواده روحانیون در این منطقه با نفوذ تورجانزاده ها تعلق داشت، به اختیار شرکت یاقوت گذاشته است. با گفته شاهدان، حالا اطراف بینای فروشگاه وحدت با دیوار پوشانده شده و در داخل آن کارهای ساختمانی اوج گرفتند. گفته می شود مالکان نو فروشگاه می خواهند در زمینی آن بناهای استقامتی بنیاد کنند. فروشگاه یا اونیورمگ مرکزی وحدت در آغاز سالهای 2000 زمانی بر اساس سهمیه 30% مخالفان در مقام معاون سروزیر تاجیکستان کارکردن حاجی اکبر تورجانزاده خصوصی گردانده شده بود. منابع نزدیک به تورجانزاده ها میگویند قبلا این خانواده چند پیشنهاد با نرخ حتی 1,000,000 دلار فروختن این فروشگاه را رد کرد، ولی اخیرا به طور ناگهانی راضی شد با قیمت دو مرتبه کمتر به شرکت یاقوت مربوط به یک نفر نزدیک به دایره های حاکم بفروشد. با گفته منابع آگاه، از این پیشتر مقامات مالیات کارخانه پخته شهر وحدت را که نیز به تورجانزاده ها مربوط است تقریبا 380 هزار سومانی معادل 75 هزار دلار جریمه بستند. آن هم در حالی است که تورجانزاده ها قبلا شکایت میکردند که مقامات خواجگی های دهخانی را از سپردن پخته شون به این کارخانه منع کردند و در نتیجه کارخانه پخته آنها در عمل تقریبا از کار مانده است و به اصطلاح حالا یک توده آهن پاره بیش نیست. این چند موردی مال و ملک خود را به صورت شتاب زده به فروش گذاشتن نمایندگان مخالفین در روزهای اتفاق می‌افتد که دادگاه های اقتصادی در فاصله کوتاه کمتر از یک ماه دست کم 7 کارخانه خرد و بزرگ مربوط به صاحب کار زندانی زید سعیدوف را دولتی کردند و دادگاه تورسونزاده عین تقاضای دولتی کردن بازار سخاوت در این شهر را که به نزدیکان رئیس حزب مخالفی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری تعلق داشته است بررسی می‌کند. این همه با گفته همصحبتان ما مخالفان سابق و کنونی صاحب ملک را ترسانده است و آنها نگرانند که کارخانه های به دست آنها را رسیده را چون کارخانه های زید سعیدوف یا بازار پیوندان کبیری با بهانه در وقتش غیر قانونی خصوصی شده بود از دست آنها کشیده میگیرند. سیمودین دوستوف رهبر مرکز تحلیلی این دیم میگوید
روند دیگری که حداقل در یک سال اخیر خیلی هم فعال شده است، بی پول کردن یا از بین بردن زمینه های مالی مخالفین حکومت تاجیکستان می باشد. بعد از اون که حکومت زید سعید را در زیر یک عملیات اپراتیوی به تاجیکستان آورده توانیست مالکیت او و خویشاوندانش را گیرد، البته در میان مخالفین یک گونه ناامیدی ها آنها را البته فرا گرفته است. این چیزی احساس شونده است.
همین طور هنوز قبل از فروش اونیورمگ وحدت خبرگزاری تاج نیوز خبر داد که فرزندان سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک نیز فروشگاه عالم کودکان در مرکز دوشنبه را به فروش زدند. با وجود تلاش‌های زیادی آزادی کسی از فرزندان نوری هم برای صحبت در این موضوع حاضر نشد، اما یک منبع نزدیک به این خانواده خبر فروخته شدن عالم کودکان و آن هم به یکی از افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور امام‌علی رحمان را تصدیق کرد و گفت سبب از صحبت با مطبوعات در این مسئله اجتناب جستن پیوندان نوری هم این است که این معامله عاری از فشار نبود. بسیاری ها در جریان خصوصی گردانی به دست رهبران ارشد مخالفان رسیدن برخی کارخانه های خرد و بزرگ در پی امضای سازشنامه سال 1997 را یک نوع تلاش دولت برای مایل کردن این رهبران به گذشته بیشتر می شمارند. در همان ایام سید عبدالله نوری مغازه عالم کودکان در دوشنبه و چندین گکتر زمین در زادگاهش وادی وحش را به دست آورد. حاجی اکبر تورجانزاده همین طور صاحب کارخانه پخته شهر وحدت و چند انشاءات دیگر در این منطقه شد. محی‌الدین کبیری هفته پیش در صحبت با رادیوی آزادی در مورد قضیه بازار سخاوت گفت روشن است که این هدف سیاسی دارد و به خاطر فشار آوردن و ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی است. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
اون چیزی که با کبیری شد اصلا این واقعیت فرهنگ سیاسی و مشکلات دولت و مخالفین است. کوشش میکنند که از تمام منبع‌های زندگی آزاد کنند.
سیمودین دوستوف میگوید این که حکومت فکر میکند که با بیپول کردن اپوزیسیون را از بین خواهد برد خطاست، بلکه به جای این مخالفان نیمه بیزنسمن و پایبند در تاجیکستان میتواند یک اپوزیسیون نو از دولت مستقلتر روی کار بیاید.
فروشی با شتاب دارایی های شخصیت های مطرف مخالفان پیشینی حکومت تاجیکستان و سبب های احتمالی آن. و گزارش دیگر، با وجود آنکه نتیجه های نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان نشده است، از حالا تحلیلگران تاجیک این مسئله را مطرح میکنند که آیا بعد از رفتن حامد کرزی از مقام ریاست مناسبات حکومت آینده افغانستان با تاجیکستان چگونه خواهد بود و آیا همه آن قراردادهای موجوده اعتبار خود را نگاه خواهند داشت؟ در این باره همکار ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش میدهد.
با معلوم شدن نام چند تن از نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، صاحب نظران و کارشناسان تاجیک میگویند هر کدام از این تیم‌ها با قدرت سیاسی در کابل دست پیدا کند، سطح روابط این کشور با تاجیکستان با منوال موجود حفظ خواهد شد. اگرچند در میان شخصیت‌هایی که به سیاست بزرگی آن کشور وارد می‌شوند، چهره‌های نو و با دیدگاه‌ها و تمایلات مختلف نیز هستند، اما کارشناسان باور دارند نیازمندی‌های مشترک و منافع اقتصادی بالاخره به این گرایش‌ها و سلیقه‌های شخصی بالا می‌گیرد. در مرحله اول اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان نیروگاه‌های برق آبی، ساختن راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان از برنامه‌های اول درجه می‌باشند که هر دو کشور به شدت به آن نیاز دارند. اینچنین طرح موسوم به کاسا هزار که هدف آن انتقال برق منطقه به پاکستان را در نظر دارد، وجه عمومی است که بنیاد آن را تاجیکستان و افغانستان در راستای منافع ملی و اقتصادی خود می دانند. عملی شدن این طرح تنها در صورت بنیاد نیروگاه های برق بزرگ در تاجیکستان و قرقیزستان ممکن و فایده آور خواهد بود. این در حال است برخی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان با عنوان همسایه زورگوی تاجیکستان و افغانستان به هر دوی این طرح ها، هم ساختمان نیروگاه ها و هم طرح کاسا هزار، به صورت واضح مخالفت کرده است. سوال این است که آیا هر کدام از گروه های سیاسی که به سر کار بیاید در افغانستان به تعهدات تاکنون حاصل شده پایبند خواهد بود و یا امکانی پیش آمدن مشکل در این طرح ها می تواند وجود داشته باشد؟ رحمت الله عبدالایف، کارمند علمی شعبه افغانستان در پژوهشگاه شرق‌شناسی تاجیکستان، می گوید
شخصیت های سیاسی و یا مثلا یک گروه های معین مثلا نمی خواهند در بین کشورهای منطقه رابطه دوستی همسایگی برقرار باشد، کوشش می کنند که مثلا به این ساختمان این پروژه ها مقابلیت کنند و یا مخالفت کنند، ولی فکر میکنند که منشأت های اقتصادی دست بالا می شوند.
تاجیکستان در سال 2001 به ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم پیوست و در برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک نمود. قاسم شاه اسکندروف، مدیر مرکز مطالعات نزاهای منطقه و افغانستان، میگوید انتخابات افغانستان تاکنون به دو هدف از سه هدف اصلی خود دست یافته است. یکی حضور مردم در انتخابات که به دولت آینده مشروعیت میبخشد و این معنای آن را دارد که گروه های مسلح در برابر مردم شکست خوردند. دیگر این که انتخابات قدرت نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان را به نمایش گذاشت و تا حد زیاد مردم این کشور و کشورهای منطقه را قناعت داد که نظام موجود بعد از سال 2014 خواهد توانست سری پای خود بیستد و اکنون دستیافتن به هدف اصلی، تامین صلح و ثبات و آوردن قناعت اجتماعی است که باید انتظار بود و دید. آقای اسکندروف میگوید ولی همچنان انتخابات افغانستان در مرحله سوم رسیدن به هدف میتواند هم زمینه ثبات و رشد و هم همچنان زمینه خشونت شود. چگونه؟ آقای اسکندروف میگوید
اگر یا کاندیدهای علاقیده یا که دولت در شمارش آرا در اعلان نتایج انتخابات به تقلب دست بزند و رای انتخاب کننده ها را نادیده بگیرد، این البته میتواند که کاندیدهای دیگر یا که نامزدهای دیگر را بس تحریک کند، جانبدارای آنها را تحریک کند به یک نوع اعتراض عمومی. از این میتونند که دشمنان صلح و ثبات در افغانستان استفاده ایستو کنند. این میتونند که افغانستان از نو به نارامی ها و تشنج و افتشاش بکشاند.
در طول 1400 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و افغانستان تنها یک پل میان این دو کشور ساخته شده بود که آن هم تعیینات نظامی داشت. در 13 سال گذشته در امتداد رودخانه 5 که مرز میان دو کشور است، بر فراز آن 5 پل ماشین‌گذر ساخته شده است که باعث رشد تبادل مال و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گشته است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمون نشر مجله خبری ما با پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.